بسم الله الرحمن الرحیم. پس از بررسی اصل موضوع وظیفه حاکم و دولت در برابر تعلیم، وارد تنبیهات بحث شدیم که اولین تنبیه در مورد حق الزام و اجبار بود. در این زمینه عرض کردیم که بله، یکی در الزام نسبت، بحث اول نسبت الزام نسبت به چیزهایی بود که تعلمش واجب بود برای مکلفین، این بود که این گفتیم که بر اساس امر معروف نهی از منکر یا تزاحم و ولایت میتواند اجبار بکنه، منتها محدوده اجبار او بنابر ضوابط امر معروف در یک محدوده ویژه‌ای داره، بنابر تزاحم یه محدوده ویژه‌ای داره و بر اساس ولایت دایره اوسعی داره. عرض شد که این در مورد چیزهایی بود که یجب علیه تعلمه، اما به نسبه به اون چیزی که یحسن تعلمه و یستحب تعلمه و عرض شد که چیزهای غیر واجب، این گفتیم که دیگه بحث امر معروف نهی از منکر و هر شود که تزاحم اجازه الزام را نمیده، ولی هر شود که بر اساس ولایت چرا ممکنه مصلحتی ببینه و الزام بکنه. این رو ظاهرا گفته بودیم دیگه. پس ما یجب تعلمه یک حکمی داره برای حق الزام از نایی حاکم، ما یستحب و تعلمه یه حکم دیگری داره. این دو بخش رو گفته بودیم. پس محور اول حق، یعنی تنبیه اول، عرض شد که تنبیه اول حق الزام و اجبار بود که اینو در دو محور بحث کردیم ظاهرن. یکی ما یجب تعلمه، یکی ما یستحب تعلمه. در ما یجب تعلمه گفتیم که حق الزام وجود دارد، هر شود که بر اساس یکی از این موازین. ما یجب تعلمه گفتیم گاهی به عنوان اولی است، گاهی به عنوان ثانوی است، یعنی با قواعد عامه است. حالا اونی که یجب تعلمه بر مکلفین الزام میتواند بکند بنابر اساس ادله امر معروف، بر اساس تزاحم با توضیحی که دادم و بر اساس ولایت مطلقه، منتها حدود اینها متفاوته که توضیح دادیم. در ما یستحب و تعلمه اینجا دیگه این دوتا وجهی نداره، فقط بر اساس ولایت مطلقه میتواند الزام بکنه. چیزی دیگری که اینجا، فرض دیگری که بر این افزوده میشه، نسبت به غیر بالغینه. غیر بالغین بیاد الزام بکنه بچه ها را به این که باید یاد بگیرن. غیر بالغین اگر عرض شود که در حدی باشه که بگیم بر اونها مستحبه که میاد در این، ولی اگه مستحبم نباشه باز در غیر بالغین بر اساس عرض شود که چون برای غیر بالغ چیزی واجب نیست دیگه، بر خود او چیزی واجب نیست، ولی حاکم میتونه الزام بکنه بر اساس باز ولایت. عناوین دیگه‌ای اینجا وجود نداره. اینم عرض شود که بحث اینجا. نکته‌ای که در اینجا باید بیافزاییم و تکمیل بکنیم بحث را، این نکته رو ظاهرا تا اینجا گفته بودیم احتمالاً، اینی که نگفتیم اینه که خب حالا الزام که میگیم میکنه، میگه باید قانون میگذاره که باید همه این حد از دانش دینی را یا دانش‌های عمومی را فرا بگیرند. که حالا به عنوان اولی هم برشون واجبه یا مستحبه، او الزام میکنه که الان هم تو قوانین زیادی وجود داره که الزام میکنه. الزام معناش اینه که اگر انجام ندهند چی میشه؟ یک مجازاتی و عقوبتی براش چی میشه دیگه. مفهوم الزام و اجبار حاکم اینه که در قوانین اون رو پیشبینی میکنن و در صورتی که کسی تن به این امر نده و اقدام به این امر نکنه مجازاتی رو برای اون مقرر میکنن. ارشاد که مجازاتی که مقرر میشه در حقیقت گاهی منع و بازداشتن او، منع یک حق و امتیاز، گاهی هم هست که نه، یک عقوبتی برای او مقرر میکنه، تعذیری چیزی مقرر میکنه. این دو تا حالا تو جزئیاتش کمی در فقهی تفاوتهایی پیدا میشه که عرض شود که الزام گاهی به منع یک منع و محروم سازی از یک امتیاز، از امتیازی است. گاهی هم هست که عرض شود که مجازات تعیین میکنه، مجازات و عقوبت عرض شود که خاصی را مقرر میکنه. اون منع و محروم سازی از امتیازات عرض شود که خود اون دو نوعه، گاهی یک امتیازی است که امتیاز دو نوعه، گاهی امتیاز هست که یک حق حق لزومی برای شخص، گاهی نه، جز امتیازات غیر عرض شود که لزومی است. روشنه که منع یک امتیاز که جزء حقوق اوست، جزء حقوق او هست، این دشوارتره دیگه تا منع از یک امتیازی که جزء گشایش هاییست که حالا دولت و حکومت برای مردم قرار داده، ولی حق او نمیتونیم بگیم هست. یک امتیاز مثلا تشویقی گذاشته یا امتیازی که با یه شرایط خاصی به افرادی داده میشه، مثلا آب و برق رو تصاعدی که باشه مثلا میبخشه، این اصلش هم یه لطفه، شما همون قیمتش قیمت یعنی پایین تر از قیمت واقعی میده. امتیازات در واقع غیر لزومی و غیر حقی، امتیازی نیست که حقش باشه، لطفیست که برای او قرار داده. این خب طبعا اعمال این محروم سازی از امتیازات غیر لزومی در بحث ما خیلی مورد توجه نبود. توجه کردید تو این که میگیم باب تزاحم یا امر معروف یا چیز دیگه، اینا اون راحت میشه منعش کرد از امتیاز، امتیازات ترغیبی و تشویقی و ویژه رو خیلی راحت میشه چی کرد. بیشتر منع از یک حق لزومی، چیزی که واقعا حقشه باید بهش داد، اونو بهش نده، محرومش بکنه. حالا محدوده این و جدای این دوتا البته توی مصداق‌ها جای بحث داره. مجازات و عقوبت‌های خاصم که مثل مثلا زندان یا عرض شود که یا احیانا حتی شلاق و امثال اینها، اونم اون وقت میشود یا نمیشود، عرض شود که به عنوان با این عناوینی که اینجا گفتیم که می شود. مثلا یک بحثی در مجازات ها در تعذیر هست، این در واقع نوعی تعذیره که آیا تعذیر، دو تا بحث در باب تعذیر وجود داره، یکی این که تعذیر نسبت به همه گناهان به همه گناهان جایز است یا و می شود تعذیر کرد، یا اینکه نه، پنج تا قوله تو حدود بحث کردیم، مثلا گناهان کبیره یا گناهان حق الناس یا چند تا قول هست. و یکی هم بحثش اینه که تعذیر فقط همون شلاق، تعذیر فقط همون شلاق و جلد یا شامل زندان و شیوه های دیگر میشه، شامل امور دیگر هم میشه. یعنی شامل روش های دیگر هم میشه. این هم یه بحثیست که در جای خودش بحث شده و اون بحث هم به عنوان اولی رو اینا یک تأثیری میگذاره. اگر کسی بگه که نسبت به همه معاصی میشود تعذیر کرد، اونم به انواع روش ها و شیوه ها، طبعا با همون عنوان اولی هم دستش بازتره در اینجا. ولی اگر کسی این رو نگوید، این دو قول دو ویژگی رو در این بحث قائل نشه و این دوتا شمول رو قائل نشه، طبعا دست زدن به این مجازات ها و تعذیرات اونها نیاز به اون همون اعمال ولایت مطلقه داره و یه مقدار طبعا دشوارتره دیگه، یعنی رو عنوان اولی راحت قابل اعمال نیست. اگر کسی بگوید، عرض شود که بگوید که تعذیر شامل همه معاصی می شود، اون وقت این تعلمی که اینجا واجب بود او ترک کرده، حالا یا تعلمی که با الزام او واجب شد، بگیم حتی شامل اینم میشه، یعنی نسبت به اون چه واجبات حکومتی هم بگیم ترکش معصیتی است که میشود تعذیر کرد، اون وقت دست حاکم خیلی بازتره و راحت تره دیگه. و بعدم بگه انواع روش ها هم میشود با انواع روش ها تعذیر کرد، از زندان چیزای این شکلی، حتی نوع محرومیت ها چیزای همه میشه بگیم نوعی تعذیره. اون وقت به همون عنوان اولی دست حاکم و حکومت و دولت در این الزام و مجازات ها بازتره، ولی اون که نباشه دیگه باید قائل به ولایت مطلقه شد دیگه. این هم بله، حالا اونم جای خودش دیگه. البته اون جایی که تعلم واجب هست، طبعا وقتی که نمیره یاد بگیره خود وجوب اولی داره، رضا مجازات اخروی داره، ولی اون جایی که نه، به عنوان اولی واجب نیست و حاکم اومده واجب کرده در مستحبش، بله اون جایی که برش واجب نیست یا وقت حاکم واجب کرده، این چه هستنه؟ بله البته این بحث دیگه که آیا این الزامات حکومتی و ولایی هم مثل احکام اولیه مجازات های اخروی داره تخلفش یا نداره، که ظاهرش اینه که داره، فرق نمیکنه بقیه، ولی جای سوال وجود داره تو این بحث، در بحث ولایت و احکام حکومتی و ولایی، مثلا همین عبور از چراغ قرمز دیگه، این چیزایی که هم در واجبات انتظامیه این بحث هست، هم در واجبات ولاییه و حکومتی. و البته در هر دویش هم بعید نیست که بگیم اون چیز رو داره. این هم این تنبیه اول بود که حالا با یک ریزکاری ها و فروعی همراه بود که ملاحظه کردیم. بعضی نکات دیگه هم مرتبط با این ممکنه باشه که در آینده بشیم بکنیم. پس فی الجمله میتواند حاکم الزام بکنه. تنبیه بعدی بله، اونم این سوال هم اونجا هست. البته باز ما میگیم که نه، اونم مجازات داره، ولی در این حال سوال اون سوال مطرح هست. بله تنبیه دوم این است که گرچه تا حد این قصهش روشن شده ولی باز هم بد نیست، به اون تنبیه دوم این است که عرض شود که این وظیفه حاکم و دولت مشروط است به فقدان والدین و ولی، عرض شود که در اطفال یا یا مطلق است. خب ممکنه کسی، دو احتمال اینجا وجود داره. احتمال اول اینه که کسی بگوید که عرشبت که حاکم ولی و من لا ولی له هست و ولایت او و حق و وظیفه او در صورتی است که این طفل یا فرد، عرشبت که دختر یا پسر، این وظیفه‌ای که داره، وظیفه آموزشی که داره چی باشه، این اختصاص داشته باشه به جایی که او پدر و مادر نداره که قیام به این وظیفه بکنه. و اما اگر پدر و مادر داره دیگه او وظیفه ای نداره نسبت به آموزش های او. یا اینکه نه، این مطلقه. این عرض کردم که حالا میشد اینجا هم تر نکنیم ولی برای وضوح بیشترش عرض میکنیم. پس مشروط هست این تکلیف به فقد الوالدین والولی والقیم، یا اینکه نه مطلقه، چه او باشه چه نباشه این وظیفه رو داره. از بحث های این دو احتمال داره. از بحث های قبلی معلوم شد که حق در مسئله اینه که عرشبت که مطلقه، این پاسخ به این سوال اینه که احتمال دوم درسته و این تکلیف مطلق است. تکلیف به این که به او آموزش بده مطلقه. چه اون تکلیفه، تکلیف در جایی که ایجابی و وجوبی است، چه در جایی که استحبابی و رجحانی است، در هر دو تکلیف مطلقه. علتش اینه که حاکم که عرض شود که می گفتیم که ادله رو که ما مراجعه بکنیم مشروط بودن نیاز به قید داره دیگه. اطلاق ادله که می گفت حاکم از باب این که حاکمه یا از باب این که عالمه یا از باب این که یکی از مکلفینه، یه تکالیفی بر دوشش گذاشته شده بود. تو هیچ کدام از این ادله چیزی و قیدی به عنوان این که اگر او نباشه این وظیفه رو داره نداره. این رو نمیشه مثلا با حضانت مقایسه کرد. در حضانت، در حضانت عرض شد که اونجا آمده که حضانت و نفقه و اونها داره که خب ولی و پدر و مادر و ولی شرعی و قیم شرعی باید اقدام بکنه نسبت به یتیم و اینها، در صورتی به فرد صغیر، در صورتی که پدر و مادر نداشته باشه. اونجا تو خود ادله مقید شده که در صورتی که نداشته باشه، ولی اینجا این ادله اطلاق داره. بله میگفتیم که این واجبات، این تکلیف الزامی چون از عبوریست که تکرر پذیر نیست، اگر پدر و مادر اقدام کردن زمینه ای برای حکم اعمال حکم شرعی نسبت به حاکم نیست. اون از باب اینه که این واجب کفاییه یا این مستحب کفاییه، از اون بابه. قبلا توضیح دادیم. پس تکلیف مطلقه، منتها در برای پدر و مادر آکد است، قبلا گفتیم این یک. و دوم گفتیم که چون تکلیف تکرار شو نیست و تکرار پذیر نیست، اگر یکی از اینا اقدام کرد از دیگری ساقط میشه. این هست، ولی این معناش این نیست که تکلیف از اول متوجه اون نیست حالا که پدر و مادر داره. همین بچه هایی که پدر و مادر دارن عرض شود که در اون جاهایی که واجبه، با همون ادله قبلی، هم بر پدر و مادر واجبه هم بر حاکم واجبه، عرض شود اون جایی که وجوب هست، منتها اگر یکی اقدام بکنه از دیگری ساقط میشه. مستحبش هم همینطوره. برای این تکالیف طبق این ادله که ما داشتیم اطلاق داشت و تکلیف مشروطی نیست. اینم تنبیه دومی که گرچه ظاهر بود اما حالا یک تکرار و تأکیدی برش حج بکنیم. عرض شود که همینجا دیگه من اونا رو تکرار نمی کنم که گفته بودیم این تکلیف واجب یا مستحب کفایی است و یسقط به فعل الغیر. اینا رو قبلا ضمن ادله گفته بودیم، ما دیگه تکرار نمی کنیم، اینجا روشنه. تنبیه سوم عرض شود که تصدی و مباشرته. اینم کم و بیش گفته بودیم ولی این به خاطر باز اهمیتش یا نکات جدیدی که داره عرض میکنیم. تنبیه سوم عرض شود که اینه که وظیفه حاکم و دولت اشهد که مباشرت هست یا نه، مباشرت هست یا نه. این هم قبلا جواب دادیم، گفتیم وظیفه حاکم و حکومت در ظاهر ادله‌ای که اینجا چه نسبت به خانواده پدر و مادر، اونجایی که میگه تعلیم بده واجبه یا مستحبه، یا اونجایی که حاکم و مردم وظیفه تعلیمی نسبت به قرآن، احکام یا امور دیگه پیدا میکنن، ظاهرش اینه که هر شبت که اونجایی هم که میخواد قیام بکنه لازم نیست شخصا قیام بکنه، بلکه میتواند این را واگذار بکنه و تسبیب بکنه، یعنی وکیل بگیره یا اجیر بگیره و به یک دستگاه های دیگری از شبت که واگذار بکنه، به دستگاه های دیگری میتواند واگذار بکنه. از شبت که بنابراین روشنه که مباشرت شرط نیست. خیلی مفصل اینو اشاره کردیم قبلا، تا اینجاش روشنه. نکته ای که میخوام اینجا اضافه بکنم، طرحش برای اون بود که وظیفه حاکم مباشرت نیست، کما اینکه وظیفه پدر و مادر هم در امر تعلیم مباشرت نیست. وظیفه عرض شود که حتی علما همون جایی که با تعمیم بدن مباشرت نیست، میتونه اینو به کسی دیگه، این عالمی که وظیفه داره میتونه اینو به کسی دیگه واگذار بکنه. مباشرت شرط نیست و قابل توکیل و استیجار و اجیر گرفتن بر تعلیم هست. بله، یک مطلبی که عرض شود که اینجا وجود داره این است که بحث سیاستگذاری و نظارته. این عملیات تعلیم الزامی نیست که خودش متکفل بشه، اما سیاستگذاری و نظارت، ببینید این سیاستگذاری و نظارت بر تحقق اون واجبات تعلمی، اون تعلم هایی که واجب است، این بعید نیست که، یعنی در واقع حالا بعید نیست که عرض میکنم، ببینید ما حاکم مسئول است در قبال، به خاطر وظایف ویژه‌ای که داره، در قبال این که این آموزش ها انجام بپذیره، این علوم رواج پیدا بکنه. مثلا در اونجایی که با عناوین این است که این تعلم این علوم یا یه حدی از دانش ها برای عزت جامعه اسلام لازمه یا برای دفاع لازمه، حاکم در قبال تعلم مردم و فراگیری مردم نسبت به علوم یا مهارت‌های خاص، اونجایی که واجب است و این واجب از عهده کسی جز حاکم بر نمیاد، خب این واجب عملیاتش را دو مرحله داره برای تحقق این واجب. یکی اینکه باید یاد بده و خیلی از وقتها مقدمه ای داره که اون سیاستگذاری هست و اعمال نظارته، یعنی برای اینکه این واجبات محقق بشه و اون عناوین تحقق پیدا بکنه، باید سیاست گذاری بکنه، برنامه ریزی بکنه و نظارت بکنه و عملیات اجرایی انجام بشه. این حکمش اینه، یعنی تکلیفی آمده بر دوش او که زمینه دفاع را فراهم بکنه، زمینه عدم ذلت اسلام مسلمان ها را درست بکنه و عزتشون را تأمین بکنه، یا عدالت را و امثال این، همون 5-6 تا بحث کلی که قبلا داشتیم. خب این تحقق اینها از سیاست گذاری شروع میشه، برنامه ریزی، اجرا و نظارت. توجه کردید؟ ارزیابی و نظارته. این مراحلی است که داره. خب همه این مراحل از باب این که باید اون تکلیف محقق بشه، واجبه، باید حاکم انجام بده. هیچ کدام از اینها مقید نیست به عرشبت که مباشرت. همه اینها میتونه خودش اعمال بکنه، میتونه واگذار بکنه. منتها در سیاست گذاری و برنامه ریزی یه چیزیست که این واگذاری خیلی دشوارتره، ولا این تابع مقام عمله که چه مقدار میشه این رو واگذار کرد، چه مقدار نمیشه واگذار کرد. عملیات این که بیان مدارس غیر انتفاعی راه بیفته، افرادی بیان مدرسه بزنن، بیان به صورت مدرسه نباشه، اصلا به صورت خاص تو خونه خودش کلاس تشکیل بده، ادعای رو با سواد بکنه، مثل که تو نهضت سواد آموزی اینجور بود دیگه، الان هم هست که حتی کسی مدرسه نداره، میاد یه شخصی هماهنگ میکنه تو محله خودش، 10 نفر رو جمع میکنه و به این 10 نفر سواد یاد میده. خب واگذاری 6 مانعی نداره، تکلیف اونی که این نتیجه حاصل بشه، حالا به نحو مباشرت باشه یا واگذار بشه، واگذاریش به این شکل باشه که به صورت نهادی تشکیل بشه، ساختارهای ویژه‌ای داشته باشه یا نه آزادتر باشه، اینا هیچ فرقی نمی‌کنه. راجع کردید و عرض شود که یا چه ابزارهایی ازش استفاده بکنه، اینا همه مثل همه هیچ فرقی نمی‌کنه. تو سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت اونها باز همینطوره، اونی که وظیفه اوست اینه که این عمل در خارج محقق بشه، مقدماتش هم سیاستگذاری و برنامه ریزی و امثال این هاست. این سیاستگذاری و برنامه ریزی هم ممکنه که عرض شود که خودش اعمال بکنه یا نه حتی ممکنه واگذار بکنه، میاد یک جمعی را، یک نهاد غیر دولتی را به کار میگیره برای اینکه راجبه این موضوع کار علمی بکنن، سیاستگذاری بکنن، برنامه ریزی بکنن و خودشون نظارت هم بکنن برای این مسئله. اینا همه مثل همه قابل واگذاریه. بنابراین در اینجا ما طرح مجدد اینجا برای این بود که دو تا نکته رو بگیم، یکی این که بگیم که تحقق اون تکلیف، تکلیف حاکم در باب آموزش ها، تحقق تکلیف گاهی عرض شود که متوقف بر سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اجراس، همه این یک و همه اینا به عنوان مقدمه اون واجب میشه و همه اینها یه نکتهش بود و یه نکته اینه که همه اینها در هیچ یک مباشرت شرط نیست، در هیچ یک مباشرت شرط نیست مگر اینکه یه چیزی باشه که اگر انجام نده احتمال میده که این تکلیف محقق نشه. وقت در نظارتی خود همینطوره، نظارتی چیزی نیست که میشه آدم اعتماد کلی داشته باشه، یقین داشته باشه واگذار بکنه بره، حتی سیاست گذاری و نظارت و مثلا اصلا چون اطمینان داره که محقق میشه اعمال نظارت نکنه. ولی غالبا اینطوره که اعمال نظارت در این نوع برنامه های عمومی اونها جزء مقدمات کاره و لوازم کاره و غالبا هم اینطوره که نظارت رو نمیشه به طور کلی واگذار کرد، اون دیگه تابع اعتماد و اطمینانشه. علل قاعده در اینجا واگذارش مشکله. فرمول یکیه که نمیشود واگذار کرد، میشود واگذار کرد مگر اینکه با واگذاری اون تکلیف محقق نشه، اون وقت در عملیات راحت تره، ولی در سیاست گذاری و برنامه ریزی یک کمی دشوارتره، در نظارت دیگه بیشتر. ولذا با فرمول یک فرموله، اما هر شود که
مثلا
نظارت خودش مقدمه الزامی به طور کلی نیست، گاهی مقدمه الزامیه، یه وقتی ممکنه چنان اعتماد داره که بین خودش و خدا دیگه میدونه که این عمل محقق میشه و اصلا اونجا اصلا نظارت اون معنا نمیخواد، یه وقتی که نه میدونه که این کار وسیع اجتماعی نیاز به نظارت داره که غالبا اینه، پس نظارت میخواد، منتها این نظارت رو ممکنه بسپاره به یک نهاد دیگری که غیر نهاد خودش هم نیست، ولی واقعا به اون نهاد اعتماد داره، مانعی نداره اگر اعتماد باشه، ولی ممکنه هم اینجور نباشه و بعد عرض شود که با نهادهای خودش اعمال نظارت بکنه، حتی ممکنه گاهی به حدی برسه که شخص خودش باید اصلا دخالت بکنه یا نظارت موردی بکنه برای اینکه اطمینان از اون پیدا بکنه، این دیگه بر حسب مورده. ممکنه، بله ممکنه به خاطر اینکه در جای دیگه اعمال نظارت کرده اعتماد داره حالا، ولی دیگه تو این مورد دیگه نظارت نمیکنه. حالا چرا اعتماد داره؟ اون دلایل مختلفی داره، ولی نظارت دیگه نیست، اعتماد کرده میگه هر کار خود میخواد بکن، ولی من میدونم که این کار انجام میشه.
حالا این وجود
اینو قبلا گفتیم که اینو علل قاعده اینها واجبات کفاییه، توجه کردید؟ برای اینکه هم حاکمه، هم مردمن، هم خانواده است. اگر یه چیزی باشه که اینو قبلا گفتیم، اگر یه چیزی باشه که ارشواد که جز از حاکم بر نمی آید، اون وقت بالعرض میشه عینی. اینو قبلا توضیح دادیم. علل اصول اینا واجبات کفایی است. ولی اگر یه چیزی باشه که این دیگه از غیر حاکم بر نمی آد، اون میشه واجب عینی بالعرض. مثل همه واجبات کفاییه که وقتی که به خاطر شرایط خاص تعین پیدا بکنه بر شخص یا مکلف خاصی، اون وقت وجوب تعینی کفایی مبدل به عینی میشه متا بالعرض. توسلی در بله دخالت داره، متا همه توسلات یکیش اونه. یعنی تا این حد درسته که تعبدیات غالبا اینطوره که چیزی که عبادت قائم به خود شخصه و مباشرت درشه، غالبا اینطوره. و در توسل متا همه توسلیات اینجوری نیست، بعضیش اونطوریست بعضیش اینطوریست دیگه. عرض کردم که اون روز که این تو کتاب وکالت مقداری این بحث شده که چه اموری توکیل پذیره و چه اموری توکیل ناپذیره. در همون شرح لمعه اگر یادم باشه، من از 20 چند سال قبل که یادم میاد، همونجا تو بحث وکاله این بحث داره. منتها هنوزم تا حدی که من الان یادم میاد فرمول دقیق پیدا نکرده، جز اینکه ارجاع داده میشه میگه این عنوان بدیم عرف اینو وکالت پذیر میدونه یا نمیدونه. توجه کردید؟ وکالت پذیر میدونه یا نمیدونه. در مثل قضا و اینها هم که میگه میشه میتونه حاکم وکیل بگیره که یکی دیگه بیاد از طرف اون نیابت بکنه، به خاطر همینه که یه جاهایی آدم روشن نیست که عرف میگه این وکالت پذیره یا اینکه نمیگه این وکالت پذیره، ولی یه جاهایی هم روشنه که وکالت پذیره، یه جاهایی هم روشنه که وکالت پذیر نیست. مثل همون اقیم الصلات و نمیدونم اینها، عبادات غالبا اینه که نمیشه، ولی در اینجا روشنه. میخواد آموزش بده، او باید یاد بگیره و تو باید آموزش بدی. حالا خودت آموزش بده یا کسی رو وکیل بگیره که این آموزش رو بده. شما براتون لازمه که یک حدی از آموزش ها رو به فرزندانتون باید بدید، طبق همون ضوابطی که سال قبل میگفتیم. خب حالا خودت باید مباشرت بکنی، نه یک کس دیگه انجام بده. عرف براش واضحه که چه هست. عرشاد که بحث دیگری که حالا طرحش میکنیم اینه که تنبیه چهارم این است که این آموزش های عرشبت که دولت شامل غیر مسلمان هم می شود یا نه، شامل غیر مسلمان هم می شود یا نه، این هم یک سوال خیلی مهم و مورد ابتلاس دیگه. که حالا آموزش ها در بحث های تربیتی هم داریم، این که باید اقدام بکنه به این که مثلا این حد با عناوین اولی یا ثانوی باید اقدام بکنه به این که این معارف دینی را یا احکام را آموزش بده، یا عرض شود که این تربیت ها را باید اعمال بکنه. این شامل غیر مسلمان هم میشه یا نمیشه؟ توی کشوری که بچه های مسیحی وجود دارن، بچه های نمیدن، یا آموزش های خاص مذهبی که ما امامت و اینها داریم شامل اهل سنت هم میشه یا نمیشه؟ این هم یک سوال مهمی است که انشاءالله فردا عرض میکنیم.